بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری مطالعات اسلامی که این اسلام اسلام سوری نباشه، عمق و بنیادی داشته باشه که شرایط خاص دیگری هم یه مرتبه ایمان آدم با همین ریش و چادرش هر دو با هم برباد نره. هم وسوسه های عملی زیاده در طول زندگی، هم جهل و ابهام که حوزه جنگ تبلیغاتی دشمنان هست و شیاطین که بعضیشون مثل شما رو دو پا، مثل ما و شما رو دو پا را میرن، اما عملا تو جبهه شیاطین قرار دارن. هم آدم ذهنش و اخلاقش و انگیزش رو این تن باشه و هم بتونه به دیگران سرایت بده حقیقت رو. قدرت شناخت حقیقت و قدرت دفاع از حقیقت و قدرت پیشبرد حقیقت در هر جبهه. آیه شریفه 122 در سوره توبه رو حتما شنیدید. ما طلبه ها معمولا به این آیه از جمله برای مشروعیت و اهمیت کار خودمون استناد میکنیم. شما هم تو یک سطح دیگری میتونید به این استناد بکنید، چون این راجع به کل فرقه تعبیر آمده، یعنی هر محیط اجتماعی، هر جامعه‌ای. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. ما از همه مؤمنین و جامعه دینی خواستیم رشد ایمانی و اعتقادی رو، که از همه عقایدشون بتونن با استدلال و درست و قوی دفاع کنن و بتونن نقاط مختلف رو مورد هدف استدلالی قرار بدن. اما نمیتونیم همه از کار و زندگی و همه چی رو رها کنن بیان سراغ درس و بحث معارف دین، همه بخوان اول مجتهد بشن بعد هر کسی بره سراغ شغل و کار خودش. خداوند میفرماد چنین وظیفه ما برای همه تعریف نکردیم. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، ازشون نخواستیم که همه با هم کارا، زندگی یا بازار، همه چی رو رها کنن و مهاجرت کنن مراکز علم و بگن ما اول باید کل دین رو استدلالی بفهمیم، کل مبانی معرفتی اینا همه رو بفهمیم بعد بیام سراغ کارمون. نه، چون چیزی رو خداوند نخواسته. اما یه سوال میفرماد که چرا صفر و صد، یا هیچ کس نیاد یا همه بیان؟ فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. چرا این کارو نکنیم که از بین هر جماعتی و گروهی و هر ملتی، هر شهری، هر صنفی، جمعی از اونا احساس مسئولیت بیشتری بکنن، اینها مهاجرت کنن و بیان به فهم بنیادین تر دین براش وقت بگذارن. لیتفقهوا فی الدین، تفقه یعنی تفکر بنیادین، تفکر عمیق. فقه یعنی درک استدلالی و باطنی تر، عمیق تر، چند لایه از دین. لیتفقهوا فی الدین، استدلالی تر دریابند. لیتفقهوا، بعد دو تا وظیفه براشون تعریف میکنه. یک، لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین، تفکر عمیق استدلالی تر در دین. دو، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، دیگه نگن ما فهمیدیم دیگه، ما برن تو خونه هاشون بشینن. نه، لینذروا، انذار یعنی آگاهی بخشی و اخطار. بعد احساس مسئولیت جمعی بکنن، اول احساس مسئولیت معرفتی، بعد احساس مسئولیت جمعی، ملتشون، جامعهشون، شهرشون رو، مردمشون رو، دانشگاهش رو، محلش رو رها نکنه، ترک نکنه، بگه خب دیگه من خودم فهمیدم. بلکه حتی اگر براش سخته برگردن و اذا رجعوا الیهم، رجعت، برگردن دوباره به سمت همون جایی که اومدن و چه کار کنن؟ لینذروا قومهم، قومشون رو، دوستانشون رو، شهرشون رو، جامعهشون رو انذار کنند، آگاه کنند به خطرهای پیش پا و پیش را و نذارن مردمشون بخوابند، از خواب بیدارشون کنند، بترسونندشون از خطرهایی که در پیشه. لعلهم یحذرون، آخرش هم بفرماد که حتی به شرط چاقو هم این کار نکنن که بگن ما به شرط این زحمت ها رو میکشیم که مطمئن باشیم همه حرفامونو گوش میکنن. نه، لعلهم یحذرون، یعنی این امید رو داشته باشید اما به این شرط کار نکنید، بسا که باشد که اونها بر حذر باشن و آثار فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی خودتون رو در نوع رفتار مخاطبتون باشد که ببینید. در باب شأن نزول آیه بعضی مفسرین هم اینجوری بحث میکنن که این راجع به کسانی بود که یا شامل کسانی هم بود که تو جبهه‌های نبرد می‌جنگیدن، می‌گفتن برای حقیقت الهی می‌جنگیم، سوالای پیش میاد، ابهاماتی هست. فرمود همه نمی‌تونید جبهه رو ترک کنید برید. یه عده‌ای برن سوالا رو بپرسن، مسلح بشن به پاسخش، بدونن چرا و برگردن به کسانی که تو صف درگیرن به اونا منتقل کنن که چرا. به این معنای آیه با این شأن نزول باز معنای جدی‌تری هم می‌گیره. آیات دیگه در قرآن اشاره میکنم و بعد نمونه های تاریخی که امام چرا از اول از سال 42 در برابر استبداد و استعمار هر دو ایستاد، این دو تا رو از هم تفکیک نکرد. یک نمونه آیه 38 تا 40 سوره حج، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. مؤمنین دارن سالهاست کتک میخورن، همشون هم میزنن، میان پیش پیغمبر، مسلمان میگن آقا اینا دارن ما میزن، اموال ما رو غارت میکنن، کتک میزنن، شلاق میزنن، فلانی زیر شکنجه شهید شد، چی شد، چی شد، اینا اجازه بدید ما هم سلاح برداریم بجنگیم، ما بزنیم چند تا اینا رو بیمه. پیامبر میفرمان نه، فعلا خداوند اجازه جهاد نداده است، اونا بگذارید بزنند و شما تحمل کنید برای خدا مبارزه منهای خشونت. 13 سال در مکه مسلمانان کتک خوردند و هیچ کسو نزدن، مبارزه مسالمت‌آمیز بدون خشونت، کتک خوردن، شکنجه شدن، توهین شنیدن، اموالشون غارت شد، زیر شکنجه کشته شدن که بعضیشون مهاجرت کردن. پیامبر فرمود اونا خشونت میکنن، ما نمیکنیم. خب بعد از اینا هجرت کردن، رفتن مدینه، مردم مدینه دعوت، نه مدینه با جنگ فتح شده نه مکه، مدینه و مکه هر دو با قرآن و با و بدون خونریزی و با گفتگو و با صلح حل شد. رفتن مدینه، از مکه باز حمله میکنن به مدینه، آیات جهاد اینجوری بود دیگه. میفرماد اینا شما رو از خونه هاتون بیرون کردن، شما تحمل کردید، درگیر نشدید، چیکار کردن، چیکار کردن نشدید، آمدین مدینه، باز آمدن میان مدینه به شما حمله میکنن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از مؤمنین دفاع خواهد کرد. ان الله لا يحب كل خوان كفور، اینایی که بهشون لطف میشه و با نادیده میگیرن و اهل خیانتن، اهل حقوق بازین و کلاه خدا و خلقو میخوان بردارن، خداوند اینا رو دوست نمیدارد، میگه خدا دوستشون نداره. این تعبیر مؤدبانه و خیلی نجیبانه قرآن خیلی جاد، ان الله يحب كيار و لا يحب كيار، خداوند یه چنین انسان‌هایی با این صفات، اینا رو دوست داره، اینا رو دوست نداره، دروغگو رو دوست نداره، فاسد خائن دوست نداره، ظالم رو دوست نداره، فلان اینا. ان الله لا يحب كل خوان كفور، اونایی که اینجوری هم با این صفات هستن خدا دوستشون نداره. حالا از اینجا آیه جهاد نازل شده، گوش کنید. اصلا استدلالش توشه، اذن للذین یقاتلون، از این پس به کسانی که مورد حمله دشمن قرار می گیرند و به روی شما شمشیر کشیده می شود، به شما اجازه داده شد، اذن داده شد به کسانی که به اونا حمله شده و دشمن داره می جنگه بایدون. باز دلیلش می فرماد به انهم ظلمو، به خاطر اینکه به اونها ستم شد، ظلم شده به شما، شما دارید زندگیتونو میکنید، دارید حقیقت اسلامی رو به دیگران میگید، میان میکشنتون، میان خونهاتون بیرونتون میکنن، میان به اسلام توهین میکنن. تحمل تحمل تحمل، دیگه از این پس اذنه، اجازه داده شد، رخصت داده شد به کسانی که مورد حمله و جنگ دشمن قرار میگیرند، به انهم ظلمو، به آن دلیل که به اونها ستم و ظلم شده است، حقوقشون و کرامتشون پامال شده. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و بعدم بدونید این جنگ یک جنگ انتقامی مادی نیست، این نبردتون هم باید الهی باشد و از دشمن نترسید، همان خدایی که به شما اذن و اجازه مبارزه و جهاد داد، اون خداوند بر یاری شما، بر یاری اونها قدرتمند است، خدا هواتون رو داره، نترسید. دوباره آیه بعد توضیح میده کیا، چرا داریم آیه جهاد واجب میکنیم، چی کارا با شما شد، و مسلمین چیکار کردن که حالا بعضی هم مدت شما هم سلاح بردارید و بجنگید. الذين اخرجوا من ديارهم، کسانی که از سرزمین هاشون، از خونه هاشون اخراج شدن، مثل فلسطینیا، به غیر حق، بدون هیچ دلیل درستی، هیچ حقی این وسط پامال نشین، هیچ حقی رو پامال نکرده بودن، شما رو از خونه هاتون ریختن بیرون، به سرزمین اسلامی حمله کردن. مثل عراق اشغال شده، افغانستان اشغال شده، فلسطین اشغال شده، لبنان اشغال شد دوبار بعد بیرونشون کردیم، بقیه جاهای تهدید به اشغال. خب اینا همه دیگه اخرجو تلف آمده، دشمن آمده تو خونه های شما، تو زندگی شما. بعد به اسلام و قرآن و پیغمبر اهانت میکنن، هی فیلم میسازن، هی کاریکاتور میسازن، فوش میدن، توهین، قرآن میسوزونن. بعد اعتراض میکنی میگن آزادی بیانه. از اون طرف اگه یک نفر یک کلمه علیه صهیونیست حرف بزنه خاکسترش میکنن. اونجا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، کسانی که از خونه هاشون بیرون رانده شدن بدون حق. الا ایقولو، تنها گناهشون این بود که چی گفتن؟ الا ایقولو ربنا الله، تنها یک گناه داشتن مسلمان ها، میگفتن پروردگار ما الله هست، مذهب شرک و خرافه و باطل قبول نداریم، ما الله رو قبول داریم. تنها گناه شما مسلمان ها اینه که میگید آقا ما مسلمانیم، ما میخواییم مسلمانانه زندگی کنیم. اینا تحملتون نمیکنن، اینا یه حمله میکنن. و بعد خداوند میفرماد حکمت جهاد رو دوباره، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع. و چه و چه، خداوند اگر به دست بعضی از مردم انسان ها اون بعضی دیگر رو که حیوان صفتن دفع نکنه، اگه به دست اینا تو دهن اونا نزنه خدا و عقبشون نزنه، اونا به هیچی اکتفا نمی کنن. تمام دنیا رو میگردن، اگه یک گوشه از دنیا هم یک صومعه ای، کنیسه ای، مسجدی، کلیسایی باشه که نام خدا برده میشه، همون هم میان با خاک یکسان میکنن. اینا که ول نمیکنن که، ما که جنگ شروع نکردیم که. خداوند میفرماد اینا یک موجوداتی هن که اگر شما بگید میشه ما یک گوشه ای بشینیم عبادت کنیم، شما هم به دنیا رو غارت کنید، به همون هم راضی نیستن. قرآن میگه اینا یک جانورایی هن که شما هر چی بری عقب جلوتر میان، آخرش میان شما رفتی تو وسط بیابون، میری تو یک صومعه، میگه آقا ما با شما کار، دنیا مال شما، بذار ما اینجا اقلا عبادت کنیم به خدا. میگن نه، همونجا هم خراب میکنن سرتون. خب ما دیدیم اینا رو دیگه، کسایی که زمان رضا خان میگفتن دین سیاست جدایه، کاری نداشت، ما فقط هم دین و مذهبون. بعد دیدن همین رضا خان اومد گفت به زنا گفت باید برهنه بشه بیاد تو خیابون، گفتن آقا ما که با تو کار نداریم، حکومت مال تو. گفت خب من با شما کار ندارم. انگلستان دستور داد، گفت یکی زنان باید برهنه بشن اگه ما بخوایم برای جامعه مسلط بشیم، عفت باید اب بین بره، آخونداشون هم باید خلل لباس بشن، یک چیزی به اسم علماء دین نباید باشن که از فرهنگ دین دفاع کنن، بی حجاب، اجبار برهنگی، مبارزه با حجاب در زنان و مبارزه با روحانیت و تغییر خط و الفبا در ایران که رابطه این نسل کلن با فرهنگ و تاریخ و گذشتش قطع بشه. همون کاری که در ترکیه و جای دیگه کردن تو ایران نتونستن بکنن. تو میگی دین از سیاست جداست، اونا میگن دین شما باید زیر نظر سیاست ما باشه. شما بگی آقا سیاست زیر نظر دین نباشد کافی نیست، اون میگه عکسش باید باشد، یعنی دین شما باید بیاد منافع سیاسی ما رو تأمین کنه. اینا سراغ همه چیز و همه جا خواهند آمد. خداوند فرماد ما اجازه دادیم دفاع کنید و مبارزه کنید با اینا، تا این لحظه باید تحمل میکنید، از این لحظه به بعد دیگه مبارزه کنید. به شما ستم شده است، شما رو از خونهاتون بیرون ریختند، جرم شما فقط اینه که دارید میگید ربنا الله، ما میخواییم خدا پرست و الله پرست باشیم. و اگر خدا به دست بعضی از شما، به دست شما انسانها اونا رو پس نزنه، به دست مجاهدین و مبارزین اینها، لهدمت صوامع و بیع، حتی صومعه ها منهدم و خراب میشن، گوشه بیا اونا، اینا همه چیز به هیچ جا ترمز نمیزنن. بنابراین اصلا آیه جهاد، اولین باری که آیه جهاد آمده، مسلمان ها اونجا هم تازه جنگ زده بودن، جنگجو نبودن، خداوند اجازه دفاع میده بهشون. دیگه اینکه تنها جرمشون قرآن میفرماد مسلمونیشون بود، نه اینکه اینا مزاحم اونا شدن، اونا آمدن حالا انتقام بگیرن، اصلا کسی مزاحم کسی نشده بوده. اینا جرمشون این بود که می‌خوایم توحیدی زندگی کنیم. این آیه قرآن اینا رو داره میگه. سومی که می‌فرماد فکر نکنید اگه شما عقب نشینی کنید اونا میگن خیلی خوب کافیه، میان جلو، میان سوار خودت میشن، بعد میگن باید هر کار ما میگیم انجام میده. این آمریکا و انگلیسا و سایمس اینا مثل سگن، سگ درنده، سگ هار، سگا رو دیدی تو بیابون اگه شما فرار کنید دنبالت میدوه، تا میاد گازت هم میگیره. ولی اگه وایستی برگردی جلوش وایستی سگه وای میسته، بعد یک کم میری جلو میره عقب. امام گفت اینا همون سگان، سگن، سگ درنده‌ان، فرار کنیم میان تا پاره پارت کنن و تو بیابون خونین و مالی راحت میکنن. وایستی تو صورتشون نگاه کنید برید جلو، بعد میبینید شما میرید جلو اونا مجبور میشن برن عقب. و این کارو اینم شاخصه دیگره این مسئله ختم. اینم که فقهای ما جهاد رو تقسیم کردن به ابتدایی که تعرضی است، یعنی ما حمله کنیم، و دفاعی. اینم در واقع به یک معنی است که چون اگه جهاد شما هم یک ملت دیگه میخوای حمله کنی سرزمینش رو اشغال کنی، این که اصلا جهاد نیست، این که تجاوز و ظلمه. اما جهاد ابتدایی به این معنا که شما منتظر نباشی که حتما اینا به کشور تو حمله کنن بعد دفاع کنی، یه وقتی هم شما باید به اونا حمله کنی. حالا بعضی فقها میگن در زمانی که امام معصوم نیست این جهاد ممنوعه و تعطیله، فقط شما وقتی بهتون حمله میکنن باید دفاع کنید. حالا ما میگیم مثلا اگه این باشه تمام مبارزاتی که الان داره صورت میگیره همش جهاد دفاعیه، چون اونا از اون حمله میکنن بیان به عراق، افغانستان، فلسطین، ایران، نمیدونم کجا، سوریه، اونا دارن حمله میکنن، ما همه جا داریم دفاع میکنیم، دفاع هم که نمیکنن تازه. درست. ولی حالا یک سوالی، من فتوای شخصی خودم رو میگم، دارم فتوای اجتهادی حالا عرض میکنم. من با او دسته از فقهای موافقم که میگن در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی جایز است، چون جهاد ابتدایی یعنی معنیش نیست که شما بری که قوی شدی بری کشورهای دیگر رو اشغال کنی، غارت کنی، یکی میشه همون استکبار و ما میشیم مثل آمریکا و اینا. ولی جهاد ابتدایی به این معنا که یه وقتایی پیش میاد که اگر شما به دشمن در خاک خودش و به منطقه او حمله نکنی، او قوی میشه و دوباره به تو حمله میکنه. این جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی در شرایطی که خطر دشمن وجود داره کاملا معقول و مشروعه، البته با رعایت همه مساله، با همه محاسبات، نه همطوری بیکله. تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن اگر بنشینید دشمنی که قطعا داره میاد سراغ شما، اگر بنشینید تو خونت مثل کفتار، مثل کفتار سرتو بکنید تو سوراخ و وایستی تا او بیاد، نه او کپ کیک، مثال دیگه، این مثالی که امیرالمومنین در مورد کفتار زدن با صداهای تبلایی که صداهایی که میزنن خام نگرش میدارن، این تا آخر فکر میکنه ندیدنش، همینشون خودش میمونه تا بیان سراغش. امام فرمود من اینجوری نیستم. ما غزیه قومون، هیچ ملتی تو کنج خونه خودش و سرزمین خودش درگیر نشده با دشمنی که داره میاد سراغت الا اینکه ذلیل شد. وقتی دشمنی هست که داره میاد سراغت و تو میبینی داره میاد و بارها آمده و بازم میاد، خودشم میگه میام، امیرالمومنین فرمود من نمیشینم تا بیاد سراغ من، من میرم مستقیم به قلب پایگاه او ضربه میزنم. این کاری که باید بشه، جای دیگه هم باید بشه. ممکنه سرزمین و خانه شخص من و تو مورد حمله قرار نگرفته باشه که بخوای جهاد دفاعی به معنی خاص بکنی، اما در دنیا داره به بشریت ظلم میشه. آقا تو آمریکای لاتین، تو شرق آسیا، تو آفریقا، ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان، ملت‌های غیر مسلمانی هستن. من رفتم اینا رو تو دانشگاه‌ها باهاشون صحبت می‌کنم، خیلی‌هاشون میگن آقا هیچ کس نیست به ما کمک کنه، اینجا ما رو غارت می‌کنن، داروهای مرگاورشون رو میان رو ملت‌های ما آزمایش می‌کنن. این همه ویروس‌های جدید از آفریقا میاد بیرون، فکر می‌کنین برای چیه؟ از ایدز و چی و چی و هر چند وقت شما یکی از این بیماری ها. آفریقا مگر معدن میکروبه؟ دلایل تاریخی هست برای این قضیه. اینا انواع اقسام داروهاشون و ویروس ها و میکروب ها اینا رو میرن روی اینا آزمایش میکنن. این کار رو میکنن، این کار رو تو آمریکای لاتین کردن. ما آمریکای لاتین رفته بودیم بولیوی، میگفت در دهه 60 میلادی 70 میلادی 1965 ده ها هزار از مردم در شمال آمریکای جنوبی و در آمریکای مرکزی میمردن از دار بیماری هایی که ناشناخته بود. بعد یکی از یک جای لو رفت از داخل خود تشکیلات مربوط به سیا و پنتاگون و اینا که اینا دارن آزمایش میکنن رو ماها برای جنگای میکروبی، برای جنگای شیمیایی، برای داروهای جدید، مثل حیوان، مثل موش آزمایشگاهی رو ما آزمایش میکنن. که ده ها هزار ما مردیم، خبرش جایی پخش نشده. خودشون میگفتن مدارکش مسلمه، نمیدونیم چرا اینا رو تو رسانه‌های دنیا کسی نمیگه. خب با یک همچین موجوداتی، یک کسایی دارن این کارو میکنن، دفاع از مظلوم غیر مسلمان در اون طرف دنیا هم طبق نگاه اسلامی شیعی قرآنی واجبه. پیامبر فرمود اگر یک غیر مسلمانی از شما کمک خواست، گفت یا للمسلمین، مسلمان ها، من مسلمان نیستم ولی داره به من ظلم میشه، کمکم کنید. پیامبر فرمود اگر غیر یک مظلومی تو دنیا از شما کمک بخواد، شما کمکش نکنید، جز امت من نیستید، من شما رو مسلمان نمیدانم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میتونید باید از آمریکای لاتین تا شرق آسیا و عمق آفریقا به کمک حتی مظلومین غیر مسلمان برید، اگه میتونید. اگه نمیتونید هیچ، میتونید برید. خب حالا اسم اینو میخواید بذار جهاد ابتدایی یا هر چی، جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی هم به یک معنای جهاد دفاعی است، چون میخوای شر ظالمو به خودش برگردونی، از مظلوم دفاع کنی، باطن و واقعش در واقع اونم جهاد دفاعی است، به خصوص اگر مسلمان باشن که الان اکثر مسلمانات تو دنیا مستضعفن. یک نکته دیگه این که آیا ما به خاطر اختلاف عقیده یا هر کس حتی مزاحم ما شد فوری میخواد جهاد کنیم باش؟ هرگز اینطور نیست. حتی قرآن کریم دقت کنید، اینا رو اگه خواستید بعدن رجوع بفرمایید، آیه 48 سوره احزاب، آیه 63 سوره نساء، مکرر خداوند به رسول الله میفرماد درسته خیلی اذیت میکنن، توهین میکنن، حمله میکنن، ظلم میکنن، اما تا جایی که میتونین بازم درگیر نشین، ما نمیخوایم در جنگ را بیفته. دع اذاهم، رها کن این اذیتاشو، فاعرض عنهم، فوش میدن، اذیت میکنن، شما خودت به نشنیدن بزن، به ایمان جاهل احمق سکوت کن، رد شو. چقدر از این حرفا زده شد، بعد از همه اینا حکم جهاد آمده تازه. ولی وقتی که دیگه حکم جهاد رسید، گفت آقا اینا موجودات خشن بی‌رحمین، هر چی شما تحمل میکنه اینا جانی تر میشن. اونجا خداوند خطاب رسول الله فرمود جاهد الکفار والمنافقین، با کافران، چه اونایی که علنی میگن با دشمنن، خودشون دشمنن، چه اونایی که در ظاهر میگن با شما این ولی در واقع دشمنن، با اینها مبارزه کن. وقلز علیهم، محکم با اونها بجنگ، وسطاش تردید نکن. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما میجنگن با اونها با قدرت بجنگید، میکشند بکشیدشون. بعد فرمود چه تو این نبرد چه کشته بشید چه بکشید به بهشت خواهید رفت. وقتی میکشید چون برای حق دارید میکشید، در مبارزه با ظلم دارید ظالم رو میکشید، و وقتی کشته میشید چون باز در راه دفاع از عدالت، فرمود چه بکشید چه کشته بشوید اهل بهشت خواهید بود. اما در این حال وسط تندترین نبردها و جنگها باز دعوت به مراقبت از حیات انسان و خون انسان بیگناه. من فقط این دو تا روایت عرض بکنم سریع. امیرالمومنین میفرمان که وقتی پیامبر منو فرستادن یمن، فرمودن میرید اونجا برای تبلیغ اسلام، مراقب باشید، حتی یک تن نباید کشته شود. اگر کسی به جنگ شما آمد، خواستن جنگ رو شروع کنن، مبادا بدون گفتگو جنگ شروع بشه، اول دعوتشون کنید به اسلام، به سوالاتشون جواب بدید، حقیقت رو براشون روشن کنید، و بعد اگر بازم اصرار کردن و جنگیدن، اون وقت شما بجنگید. بعد فرمودن به خدا قسم اگر یک نفر به دست تو این سفر هدایت بشه، بهتر از همه عالمه که برش خورشید میتابه، از همه اینا پیش خداوند ارزشش و احترامش بیشتره. پیامبر فرمودن هرگاه با دشمن مواجه میشید، جنگی میخواد در بگیره، نگید فقط جنگ، سه تا راه جلوشون بگذارید. یک، بگید بیاید با هم صحبت بکنیم، منطق ما رو بشنوید، مسلمان بشی شاید، ما میخوام شما به شما کمک کنیم، نجات شما، دعوت به اسلام. دو، قبول نمیکنن، بگید از اونجا باید برن، اونجا نباید بمونن، چون و الا بمونن دوباره جنگ میشه، باید برن جای دیگه. سه، اگر میخوان بمونن مسلمانم نشن، بازم به زور مسلمانشون نکنید، بگید خیلی خوب بمونید، باید هزینه زندگی تو جامعه اسلامی رو، مالیاتی که میدید یعنی جزیه، اون رو باید بدید. مسلمان‌ها مالیات میدن، شما هم به جای مالیات جزیه میدید، ما اسمش فرق میکنه ولی اصلش یکی، باید شهروند جامعه ما باید مالیات بدید تا امنیت تو زندگی تو اینا تأمین بشه. خب سوالا رو فرمودن در جنگ ابتدایی چطور میتوان بدون ولی معصوم به طور قطع تشخیص داد آیا ظلم صورت گرفته یا خیر؟ اگر جای تشخیصی ندادید ظلم قطعی نیست که، نباید همینجوری وارد جنگ بشه کسی که. اگر جایی به طور مسلم ظلمی شده، به طور قطعی ظلمی شده، اونو داره ما عرض کردیم. اگر ظلم محرز شد، آیا بهتر نیست با آگاهی دادن و کمک کردن به مظلوم او را به دفاع تشویق کنیم؟ چرا دیگه وقتی شما داری به مظلوم کمک میکنید، یعنی وارد جنگ شدی دیگه. یعنی اگر مثلا ما به فلسطینیا کمک بکنیم، معنیش این نیست که وارد جنگ با اسرائیل شدی، معنیش همینه دیگه. اگر با این روش حل شد شد، اگر حل نشد و شما با کمک مستقیم میتونی مشکل رو حل کنی، باید وارد عمل شی. با اینکه پیامبر این همه دستورات در مورد جهاد داد، چرا در کربلا جنایات جنگی صورت گرفت؟ این مثل که فکر کردن یزید و اینا خیلی ملزم به فرمایشات پیغمبر بودن. دلیل اتحاد عربستان با آمریکا چیست؟ عربستان با آمریکا اتحاد نداره، عربستان نوکر آمریکاست، نوکر با اربابش اتحاد نداره. ما می توانیم عربستان را دشمن خود تلقی کنیم، ملت عربستان، خاک عربستان، هرگز. اما حاکمیت عربستان در اختیار صهیونیست ها و آمریکایی است. لطفاً راجبه هم نوشتن راجبه، خطش اینقدر بده و میزان ادبیات فارسیش هم اینجوره، اینو شما داره کتاب نمیخونین، دو تا غلط املایی داره. برای مجازاتت من اینو نمیخونم. خب اینجا راجع به بنده یک چیزایی فرمودن و خیلی تعریف کردن و اینا، معلوم میشه خیلی آدم خوبیه ای. با عرض پوزش، چرا کشورهای غربی یا خود آمریکا از تمام بزرگانشان، چه رجال سیاسی چه غیر سیاسی، چه وطن فروش چه خائن، میآیند خوبیشان را میگویند و ازشان تقدیس میکنند و مجسمه میسازند، اما کشور ما چند دستگی است؟ آیا کی جز انقلاب نمیباشند؟ ببینید اونجا هم اتفاقات اینجوری نیست، خیلی افراد اونجا له میشن، سر صداش بیرون نمیاد. یه باند خاصی هم با هم هستن و کنترل میکنن، رسانه ها مال ایناست، هالیوود در اختیار ایناست، کمپانی های واحد، منافع مشترک، اینا سر منافع مشترک همکاری میکنن. در این حال یه جاهایی که منافع همدیگر رو به خطر میفته، هر کاری میتونن بکنن دیگه، خداشون با هم دیگه، کسی باهاشون تا وقتی داره کار میکنه هیچی نیست، تا با هم دیگه استکاک منافع پیدا میکنن، بعضی از پرونده های فسادای اخلاقی و مالی اینا یه طرف میریزن بیرون. این پس اون طرف. اما این طرف هم خیلی از کارهای ما انجام تو جامعه ما انجام میشه خلاف اخلاق اسلامی است. مگه ما هر کس این طرف هر کار میکنه مگه اسلامی است؟ و اما اسم بعضی آقایون آوردن، یکی دو نفر رو که من اسمشون رو نمیخوام بخونن، به فرمان اینا هم بالاخره تو انقلاب بودن. ببینید اگر کسانی سوابق خوبی تو انقلاب داشتن کاملا محترمه و نباید بی انصافی کرد، اما بحثیه که کسانی داشتیم که اینا یه زمانی این حرفای امام و انقلاب و سخنگویان خط امام بودن، بعد همینا بعد 10 سال 20 سال درست ضد او حرفا رو زدن، درست در جهت مبارزه با او حرفا اقدام کردن. شما که نمیتونید بگید چون شما یک زمانی توی این مسیر حق بودی حالا نیستید، ما به احترام هم گذشته حالا باطلت هم قبول کردیم. نه، شما بالاخره باید اصول دستتون باشه. امیرالمومنین فرمود آدما رو با حق و باطل بسنجید، حقیقت را با آدما نسنجید. ولی ظلم نباید کرد. یک کسی هم اگه باش مخالفیم نباید بی انصافی بکنیم، خدماتش هم نبینیم یا نقاط منفیشو 10 برابر زیر ذره بین بگذاریم.